مهمان گرامی و ارجمندی داریم از بزرگان شعر و پژوهش، جناب آقای دکتر محمد رضا روزبه. آقای دکتر، صدای منو میشنوید؟
بله، سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام و ارادت، خیلی خوشحالم که امروز فرصتی دست داد و مهمان جناب عالی هستیم.
زنده باشید آقای دکتر، بسیار شادمانم که در خدمت شما و شنوندگان عزیز شما هستم.
بزرگوارید. آقای دکتر، اول بفرمایید که از قلم ارجمندتون چه خبر؟ آیا کتاب جدیدی در عرصه شعر یا پژوهش در دست چاپ دارید یا نه؟ خبر خوشی به ما بدید.
من جدیدترین کتاب شعرم با عنوان رنگین ترین تماشا،
بله،
اسفند ماه سال گذشته به چاپ رسید که در همین مرداد ماه هم به چاپ دوم رسید. اشارات کتاب هرمز.
بسیار عالی. بسیار عالی. خیلی خبر خوبی بود. البته من کتابو ندیدم، ولی حتما در اولین فرصت تهیه میکنم. هرچه از قلم ارجمند شما و از شعرهای زیبای شما آدم بشنوه کمه.
دوست
دارید. نه، خواهش میکنم. عرض کنم که آقای دکتر، ما برنامه امشبمون به انگیزه نزدیک شدن به سالگرد درگذشت سایه نیم نگاهی داریم به جریان غزل امروز، شعر امروز، و حالا در کنارش تأثیری که شاعرانی مثل سایه بر شعر امروز ما گذاشتن. به نظر شما، اولا شما جایگاه سایه رو در شاکله شعر امروز ما چقدر مهم میدونید؟
بله، ببینید، سایه شاعری چند ساحتی هست.
بله.
ساحت غزل، ساحت نیمایی و ساحت ترانه پردازی. اما اون بُعد اصلی و اساسی شخصیت ادبی سایه در گرو غزل‌های او هست. در حقیقت سایه رو ما میتونیم پل اتصال دو جریان غزل سنتگرا و غزل نو معاصر بدانیم، یعنی در حقیقت دو نوع بیان و بوتیقای شعری رو در شعر خودش تنین انداز کرده سایه. به اعتقاد من، از طرفی تنین صدای غزل کلاسیک رو ما در غزل‌های سایه داریم، از طرفی پژواک آواها و ایماهای معاصر رو. یعنی از طرفی غزل سایه هم مشرب هست مثلا با غزل امثال شهریار،
منه.
و از طرفی هم میبینیم که قصد هم نوردی داره با شبکه ذهنی، زبانی و زیبایی شناختی شعر امروز. در هر صورت یکی از وجوه توفیق و بزرگی سایه این هست که تونسته دو صدای بلند غزل فارسی رو در یک قاب و قالب تنین انداز کنه، یعنی هم اون شکوه غزل کلاسیک رو، اون شکوه میراث گذشته رو، و هم اون تراوت‌های شعر امروز رو با هم حفظ کنه در غزل‌هاش. دیگر این که بوتیقای غزل سنتی رو، یعنی اون شبکه ذهنی، زبانی، معناشناختی و زیبایی شناختی غزل کلاسیک رو به کار میگیره در خدمت مفاهیم رمزی جدید. به نوعی استفاده میکنه از ظرفیت های غزل کلاسیک، مثلا از استعاره های اون، از سمبول های اون، در تبیین و بیان مفاهیم روز. از این جهت به نظر من غزل سایه نوعی شکل کمال یافته غزل عصر مشروطه، به ویژه غزل های فرخی یزدی، یعنی شکل کمال یافته اون از لحاظ هم رفتار زبانی، هم تخیلات شعری، هم حوزه معناشناختی و هم بعد موسیقیایی. از این جهت سایه جایگاه ویژه‌ای داره، چرا که از طرفی برای ما اون وجه نوستالژیک غزل کهن رو همچنان زنده و پویا نگه داشته، از یک طرف اون رو با اختزاعات زمان خودش در هم آمیخته، یعنی دو صدای بلند گذشته و امروز رو در غزلهای خودش تنین انداز کرده. از این جهت هست که می‌بینیم سایه مخاطبان بسیار داره. اگر به حوزه سطوح مخاطبان غزل سایه تأملی داشته باشیم، می‌بینیم که هر سه سطح مخاطبان، یعنی مخاطب عوام، مخاطب قشر متوسط و قشر نخبگان، هر سه به نوعی گرایش و علاقه دارند به غزل سایه، با همه عواطف ارتباط برقرار میکنه. به این دلیل که تونسته همه صداها، آواها و ایماها رو در غزل خودش حفظ کنه و به نوعی آینه پردازی کنه عواطف طیف‌های مختلف رو.
آقای دکتر ببخشیم از صحبتم، آیا این صحبت گاهی میشه، میخوام بپرسم چقدر شما با این نظر موافقید یا اونو درست نمیدونید، بفهمید، این که گفته میشه اگر شعر شاعری چون سایه نبود، ما به مرحله غزل بهمنی و منزوی و سیمین نمیرسیدیم، اینو قبول دارید؟
ببینید، خب مطلق نیست، دقیقا نمیشه این رو گفت، ولی یکی از هموارگران به هر حال مسیر ظهور غزل نوآیین، غزل سایه هست. ما باید با فرایند غزل فارسی به صورت جریان برخورد کنیم، نه چهره های فردی. ظهور غزل نو امثال منزوی و بهمنی و دیگر غزل پردازان موج امروز فرایند طبیعی حرکت تکاملی شعر فارسی و غزل فارسی است در پهنه تاریخ. از این جهت یک واسطه های، کاتالیزور های نیاز داشته، یعنی پلی باید بین بیان و بوتیق های سنتی و بیان و بوتیق های مدرن می بود. یکی از سرپل های مهم و تأثیرگذار در این میان سایه بوده.
بله،
یعنی در حقیقت سایه و صدا رو در اینجا با هم آشتی میده و به نظر من همین شیوه مختار سایه، یعنی کاربرد غزل با بافت و بیان و اون شاکله های سنتی در خدمت مفاهیم رمزی امروزین، خودش کمک کرده به روند ظهور جریان غزل نو.
آقای دکتر، سایه تعدادی هم شعر نیمایی داره، اتفاقا شعرهای نیماییش شعرهایی هستن که مورد پسند خیلی از جامعه ادبی هم واقع شده، حداقل مردم مثلا بخش هایی از ارغوان یا گالیا خیلی شعرهای معروفیه، اما به نظر شما از نظر ادبی و شعری در منظومه شعر نو و شعر نیمایی جایگاه سایه چیست؟
ببینید، شعرهای نیمایی سایه شعرهایی هستند معتدل و محافظه‌کارانه.
بله.
یعنی چندان پرحادثه نیستند مثل نو سروده های شاعران برجسته نوپرداز. اساسا شاعرانی مثل سایه، مثل نادرپور، مثل توللی و فریدون مشیری ویژگیشون این هست که در شعر نو ملایم و محافظه‌کار هستند. این جریان شعری کمک کرد به پیشرفت شعر نو. یعنی اگر اینها نبودند، شعر نو با اون زبان دشوار و اون بیان پیچیده نیما به این راحتی نمیتونست گسترش پیدا کنه، چرا که نیما به عنوان آغازگر بافت و بیانی زمخت داشت، ناهموار داشت در اغلب سرودهاش. امثال این شاعرانی که نام بردند هموار کردند راه پیشرفت شعر نو رو، اما همواره در یک فرایند اعتدالی به سر بردند. مثلا شما سروده های آغازین سایه و مشیری رو مقایسه کنید با نوسروده های اواخر عمرشون، میبینید که چندان تفاوتی بینشون نیست، شاید کمی پخته تر شده، اما از حیث کارکرد ذهن، زبان و زیبایی شناسی در یک مدار مستقیم حرکت کرده و کم حادثه است. اما این رو هم بگم که ببینید، برای قشر متوسط، برای آشنایی قشر متوسط با شعر نو و هماهنگ شدن این قشر با شبکه ذهنی زبانی شعر نو، وجود این شاعران اعتدالی نیاز بود. اینها اگر نبودند، راه برای ظهور شاعران پیشرو و آوانگارد هموار نمی شد. اساسا همه شاعران امروز مثل فصلهای از سال هستند. ما هم نیاز به بهار داریم، هم تابستان، هم پاییز و هم زمستان. هر کدام از این جریانهای شعری مظهر و معرف یکی از فصول هستند. همه نباید بهار باشند، همه نباید تابستان باشند، همه نباید زمستان باشند. سایه و مشیری و امثال هم هموارگران بودند، هموار کردند راه شعر نو رو و هموار کردند زائقه ها رو برای حرکت از شعر نو معتدل، شعر نوع آوانگارد و پیشرو. این رو هم بگم، هم سایه هم در غزل و هم در شعر نیمایی واجد توفیقات بسیاری بوده، به خاطر اینکه شعرش حالتی آینه‌وار داره. نوسروده های سایه مثل همین ارغوان که فرمودید، یا شعر زمین یا امثال این، به علت اینکه به هر حال از یک منطق ملایم و معتدل پیروی میکنه، تونسته در ذهنها و زبانها جا بگیره و این توفیق کمی نیست. همونطور که گفتم، در جایگاه خودش باعث پیشرفت شعر نو شده در میان مردم.
بله.
اما از یک جهت هم در مقایسه با آثار شاعران پیشرو و آوانگارد، اثری معتدل و کم حادثه هست. به هر حال از یک منظرم، خب شاعران آوانگارد میگن که این شاعران باعث به هر حال یک نواختی و رکود شعر نو شدن، تا حدودی مانع گام های بلند شعر نو شدند در میان جامعه. اما باید هر دو طرف، هم بخش پر و هم بخش خالی دیوان رو ببینیم.
حالا یه اصطلاحی در مورد این جریان، حالا شما فرمودید جریان اعتدالی، شاید این واجه بده، خیلی اینا رو جریان رومانتیک شعر نو، چقدر با این اصطلاح موافقید؟
ببینید، جریان رومانتیک شعر نو هم گونه ها و شاخه های فراوان داره. بله، به هر حال این شاعرانی که نام بردم از ابتدای حرکت نیما تأثیر پذیرفتند، یعنی افسانه نیما.
بله.
و شعرهای اولیه نیما، اگر توجه فرموده باشید، اولین نو سروده های سایه هم شعرهای تغزلی، رومانتیک و عاشقانه هست، ولی بعداً با شعر کاروان موقتاً با شعر تغزلی و عاشقانه وداع میگه و به کاروان شعر اجتماعی و سمبولیک و رمزی میپیونده. با این تفاوت که مشیری و سایه حتی وقتی که به سراغ مفاهیم اجتماعی و انسان مدار میان، همچنان شعرشون مایه‌ور هست از همون شبکه زبانی و زیبایی شناسی شعر رمانتیک. یعنی هیچ وقت اون عنصر اصلی شعر رمانتیک، یعنی نگاه احساسی و در حقیقت اون تخیل خاص رمانتیسیسم، از شعرشون بار نبسته، غایب نشده. یعنی همواره حتی سمبولیسم اونها، شعرهای سمبولیک اونها، آمیخته است با گرایش های رومانتیک. بهتره که ما در مورد سایه بگیم در ابتدا سروده های او رومانتیسم فردی هست، اما از زمانی که وارد قلمرو به شعر اجتماعی میشه، نوعی رومانتیسم اجتماعی هست. در حقیقت ما در همین مرحله هم متوقف میشه. دیگه مثلا به رومانتیسم اجتماعی میرسه، تا حدودی هم به سمبولیسم اجتماعی، ولی فراتر از این نمیره برخلاف شاعران پیشرو.
بله. آقای دکتر، صحبتتون ادامه داشت، من وسط صحبت، اگر ممکنه شعر برامون بخونید.
از کی؟
از خودتون.
من ترجیح میدم که از سایه بخونم.
به به، دیالی هر جا سلام میدونید، ولی ما در برنامه های مختلف از شعر شما در این برنامه خوندیم و شنوندگان شعرهای زیبای شما، خصوص نیمایی های شما رو که من خیلی بهش علاقه مندم، شنیدند.
خواهش میکنم. نظر لطف.
نه خواهش
میکنم. ببینید، یکی از وجوه توفیق شعر سایه کشف آنات و لحظات عاطفی هست.
بله، دقیقا.
شکار لحظه های عاطفی.
دقیقا.
چه در ساحت غزل و چه در عرصه شعر نوع نیمایی معتدل. اگر شما ببینید، یکی کوتاه سروده های سایه هست که جایگاهی خاصی داره در منظومه های فکری و شعری ایشون، و میبینیم که سایه در این گونه سروده ها دو منطق و بوتیقای سنتی و مدرن رو در هم میامیزه. توجه فرمودید؟
بله.
و این نشان دهنده این هست که به هر حال قریحه پرورده ای داره.
دیگه.
و در مرکز نقطه خلاقیت شعری ایستاده. شما به این سروده کوتاه سایه توجه بفرمایید، امیدوارم در این لحظه که منو غافلگیر کردید حافظه یادآوری کنه. گردن آویز کسان دگری
به تو چون محمد صدف شما... بسترم صدف خالی
بسترم صدف خالی یک تنهاییست و تو چون مروارید گردن آویز کسان دگری. ببینید کشف بسیار زیباییست. به لحاظ معناشناختی این یک معنای کلاسیکه.
بله.
خب یعنی به نوعی گلایه داره از بیوفایی معشوقی که نصیب رقیب شده. این مفهوم کلاسیک. اما این مفهوم کلاسیک رو سایه تونسته در یک بافت تازه به کمک خوشه های تصویری تازه به عرصه منصه ظهور برسونه و به اون یک شاکله زیباشناختی تازه بده. این نوع کشف ها سایه رو متمایز میکنه از بسیاری از شاعران مقلد هم روزگار خودش. یا شما میبینید که مثلا در غزلهایی مثل گفتم که مژده بخش دل خرم است این، مست از درم در آمد و دیدم غم است این، ای دست برده در دل و دینم چه میکنی، جانم بسوختی و هنوزت کم است این، یک دم نگاه کن که چه برباد میدهی، چندین هزار امید من این آدم است این. گفتی که شعر ساویه دگر رنگ غم گرفت، آری سیاه جامعه صد ماتم است این. در روساخت ما احساس میکنیم خب گلایه داره از همون معشوق سنتی، معشوق بیوفا و جفاکار سنتی رو اینجا داره. اما وقتی به جنبه رمزی شعر وارد میشیم و اون مفهوم خاص اجتماعی سیاسی مد نظر سایه رو در میابیم، به آفاق خلاقیت سایه بیشتر وقوف پیدا میکنیم که چطور از المانها و نشانه های شعر کلاسیک بهره میگیره در خدمت بیان مفاهیم امروزی و چطور میتونه این دو بوتیقا رو با هم در کنار هم بنشانه، آشتی بده در خدمت یک پروژه هنری. و از این جهت هست که شعر سایه همطور که عرض کردم هم تنین نوستالژی که گذشته ها رو در خود حفظ کرده و هم تراوتی و صدایی امروزی داره و این رمز موفقیت و استمرار شعرهای سایه است در ذهنها و زبانها در اعصار و ادوار مختلف.
بسیار عالی. استفاده کردم جناب دکتر محمد رضا روزبه، شاعر و پژوهشگر ارجمند. توفیقی بود که امشب میزبان شما بودیم و بهره بردیم از دانش ادبی شما. درود باشید.
منم از شما آقای دکتر شفایی بسیار سپاسگزارم از فرصتی که در اختیارم گذاشتید. برای شما و شنوندگان گرامی آرزوی سلامت و سعادت دارم.
درود بر شما.
شب همگی بخیر.
شب شما هم خوش. دل می ستاند از من و جان می دهد به من، آرام جان و کام و جهان می دهد به من. دیدار او طلیعه صبح سعادت است، تا کی ز مهر طالع آن می دهد به من. جانا مراد بخت و جوانی وصال توست، کو جاودان بخت جوان می دهد به من. می آمدم که حال دل زار گویمت، اما مگر سرشک امان می دهد به من. چشمت به شرم و ناز ببندد لب نیاز، شوقت اگر هزار زبان می دهد به من. آری سخن به شیوه چشم تو خوشتر است، مستی ببین که سحر بیان می دهد به من. مستی ببین که سحر بیان می دهد به من. افسرده بود سایه دلم بی هوای عشق، این بوی زلف کیست که جان می دهد به من.
جان می دهد به من، آرام جان و کام جهان می دهد به من. دل می ستاند از من و جان می دهد به من، آرام جان و کام جهان می دهد به من. دل داده غریبم و گمنام این دیار، زان یار دل نشین که نشان می دهد به من. دل داده غریبم و گمنام این دیار، زان یار دل نشین که نشان می دهد به من. جانا مراد بخت و جوانی به سال توست، جانا مراد بخت و جوانی به سال توست، کجاودان بخت جوان می دهد به من.